بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران جهان انفجارهای دیشب پاکستان را محکوم کردند. نخست وزیر اسرائیل از مذاکرات خود با پوتین بر سر برنامه هسته‌ای ایران ابراز رضایت کرد. و بهای نفت از مرز 90 دلار برای هر بشکه گذشت. ساعت 14 به وقت تهران است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه آینده به اتفاق همکارانم با شما خواهم بود با مجموعه خبرها و گزارش‌ها. به دنبال انفجارهای دیشب در مسیر حرکت کاروان خودروهای بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان در کراچی، رهبران جهان این حمله تروریستی را محکوم کردند. در انفجارهای دیشب دست کم 130 نفر کشته شدند، اما به خانم بوتو آسیبی نرسید. آمریکا هدف از این حملات را نابود کردن دموکراسی خواند و گفت نباید اجازه داد این اعمال تروریستی انتخابات پارلمانی آینده پاکستان را از مسیرش خارج کند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز گفت این حملات نشان می‌دهد که کابل و اسلام آباد همراه متحدانشان باید بیشترین توجه را به مبارزه با تروریسم معطوف کنند.
I on behalf of the Afghan people condemn this brutal and cowardly attack against her, Ms. Bhutto, her friends and allies and the people.
جان هاوارد نخست وزیر استرالیا هم گفت هدف از این حملات ضربه زدن به دموکراسی در پاکستان است. او افزود با ژنرال مشرف، بی‌نظیر بوتو و مردم پاکستان عمیقا ابراز همدردی می‌کند.
This is a deliberate attempt to undermine a further move towards democracy in Pakistan. I send my profound.
سازمان ملل، روسیه، هند و اتحادیه اروپا هم انفجارهای دیشب را محکوم کردند. درباره این حادثه همکارم محمد رضا کاظمی گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
هنگامی که خودروی بی‌نظیر بوتو در میان صدها هزار نفر از هوادارانش مسیر فرودگاه کراچی تا آرامگاه بنیانگذار پاکستان محمد علی جناح را طی می‌کرد، فردی با پرتاب یک نارنجک دستی و سپس منفجر کردن جلیقه انفجاری بیش از 130 نفر را کشت و حدود 500 نفر را زخمی کرد.
هم تو گاڑی سے آگے تھے نا، بہت سمجھ تھوڑا آگے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی.
اولین انفجار زیر چرخ کامیون حامل بی‌نظیر بوتو رخ داد. من جلوی این کامیون بودم. کسی گفت که لاستیک ماشین ترکیده است، ولی همین که من حرکت کردم ناگهان یک جرقه دیدم. فکر کردم که انفجار بود. شروع کردم به دویدن که ناگهان انفجار دوم رخ داد.
بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم پاکستان و نخست وزیر سابق این کشور در این ماجرا آسیبی ندید. وی پس از 8 سال زندگی در تبعید به کشورش بازگشته تا به دیکتاتوری نظامی پرویز مشرف پایان دهد و پاکستان را به سوی دموکراسی هدایت کند. ولی حمله انتحاری دیشب نشان داد که بوتو دشمنان زیادی دارد که به او اجازه نخواهند داد تا به آسانی به اهدافش برسد. دکتر ناصر زیدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر پاکستانی مقیم آلمان، در این باره میگوید
ایشون واقعا مخالف اسلام کنزرواتیو و سنتی هست، مخصوصا اسلامی که طالبان اونجا معرفی کرده و وجود داره. این مخالف چنین برداشتی از اسلام هست، های اسلامی که در پاکستان هست بی‌نظیر مخالف اونا هست. خب یک احتمال هست خود القاعده و مثلا طالبان محلی پاکستان تهدید کرده بودند که اگر بی‌نظیر تو پاکستان بیاد ما مثلا میتونیم حملات انتحاری رو علیه او داشته باشیم. دوم این است که خود رهبران حزب مردم به خود خیلی از کسانی که تو دولت هستند متهم میکنند که اینها تو همچه کاری دست داشتن. لذا خب بعید نیست که خیلی ها مخالف ائتلاف بی‌نظیر با پرویز مشرف هستند و اینها نمیخواند که بی‌نظیر با پرویز مشرف به تفاهمی برسه، بنابراین اینها مثلا ممکنه همچه کاری دست داشته باشند.
پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان حمله تروریستی دیشب را محکوم کرده و قول داده است که عاملان آن را مجازات کند. در این بین حزب مردم پاکستان به رهبری بی‌نظیر بوتو 3 روز در این کشور عزای عمومی اعلام کرده و پرچم‌های این حزب را در سرتاسر پاکستان به حالت نیمه افراشته درآورده است.
خبرها را از رادیو فردا ادامه می‌دهیم. سخنگوی اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز گفت آقای اولمرت از مذاکراتش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران
راضی است. او افزود اهود اولمرت پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین در مسکو به این نتیجه رسیده است که روسیه قاطعانه مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و خطرات ناشی از آن است. به گفته مقام‌های اسرائیل، اهود اولمرت هفته آینده برای گفتگو در همین زمینه به پاریس و لندن خواهد رفت. و اینکه بهای نفت در بازار بورس نیویورک برای نخستین بار در تاریخ از مرز 90 دلار برای هر بشکه گذشت. کارشناسان میگویند به نظر میرسد که یکی از عوامل این افزایش بی سابقه خریدهای جدید سرمایه‌گذاران خارجی در بازار نفت باشد. به گفته همین کارشناسان، سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل کاهش ارزش دلار به خرید نفت در بازارهای جهانی روی آوردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:30 دقیقه است به وقت تهران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز میکنیم.
سری هم به جهان فرهنگ میزنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
در اینجا نوبت می‌رسد به گزارش اقتصادی این بخش خبری. در حالی که منابع رسمی ایران حجم صادرات غیر نفتی کشور را 16 میلیارد دلار در سال اعلام می‌کنند، محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی دیروز این رقم را زیر پرسش برد و گفت 80% آن را قبول ندارد. چند و چون صادرات غیر نفتی ایران موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
در 13مین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی ایران که چهارشنبه و پنجشنبه با حضور شماری از مسئولان ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی در تبریز برگزار شد، همه سخنرانان در ضرورت در پیش گرفتن یک استراتژی مبتنی بر پیشبرد صادرات توافق داشتند. مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی گفت تا زمانی که سیاست‌های تهاجمی صادرات را جایگزین سیاست‌های تدافعی نکنیم، حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی نیز از اشباع بازار داخلی کشور سخن گفت. صادرات را محور توسعه اقتصادی توصیف کرد و افزود هر 1 میلیارد دلار صادرات 100,000 فرصت شغلی در کشور به وجود می آورد. در ضرورت توسعه صادرات البته تردیدی نیست، ولی با تورم سنگین، ضعف توان تولیدی، کمبود شدید سرمایه گذاری خارجی، پول مصنوعاً بالا نگه داشته شده و تنش با بخش وسیعی از جهان، راه یافتن به بازارهای جهانی کار ساده‌ای نیست. رقم واقعی صادرات غیرنفتی ایران چقدر است؟ منابع گمرکی کشور این رقم را در سال 1385 حدود 16 میلیارد دلار برآورد می‌کند و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز دستیابی به این مقدار صادرات را یکی از مهمترین موفقیت‌های اقتصادی دولت خود به شمار می‌آورد. مسئله در آنجاست که دیروز در سمینار تبریز محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی این رقم را زیر پرسش برد، با این استدلال که 80% از 16 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را قبول ندارد، چرا که به گفته او این میزان، یعنی 80% رقم اعلام شده، مربوط به صادرات مواد خام و پتروشیمی است. به بیان دیگر، یکی از مهمترین وزیران دولت نهم هم صدا با شمار زیادی از کارشناسان ایرانی، منابع گمرکی جمهوری اسلامی را تلویحاً به دستکاری در آمار بازرگانی خارجی متهم می‌کند و در واقع می‌گوید که منابع مورد نظر به منظور بزرگ نمایی صادرات غیرنفتی بخشی از فراورده‌های نفت و پتروشیمی را در زمره این گونه صادرات جا می‌زنند. با این حال صادرات غیرنفتی سالانه ایران حتی اگر 16 میلیارد دلار هم باشد، در برابر صادرات 130 میلیارد دلاری مالزی و 90 میلیارد دلاری ترکیه رنگ می‌بازد.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که گفتار اقتصادی امروزمان را برایتان عنوان می‌کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین
خبرها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
درود.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
در دقایق باقی مانده این بخش خبری سیاست و اقتصاد را برای لحظاتی کنار می‌گذاریم و همراه با صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده به جهان ورزش می‌رویم تا از لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و اخبار ورزشی دیگر اطلاعاتی کسب کنیم.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته دهم خود را عصر روز پنجشنبه با سه مسابقه در تهران و اصفهان آغاز کرد. در اصفهان سپاهان تیم دوم جدول با گل ثانیه‌های آخر مسابقه که توسط دفاع ملوان به اشتباه درون دروازه این تیم قرار گرفت، 3-2 پیروز و 19 امتیازی شد در فاصله 2 امتیازی پرسپولیس پیشاهنگ مسابقات. ملوان یک پنالتی را هم در این مسابقه از دست داد. در تهران مثل کرمان یک پیروزی شیرین کسب کرد در برابر سباباتی با گلی که در دقیقه 60 به دست آورد. پیکان تهران هم در ورزشگاه ایران خودرو پس از 8 هفته یک پیروزی کسب کرد و پاس همدان را 2-1 شکست داد. 6 مسابقه دیگر از هفته دهم لیگ برتر امروز جمعه برگزار می شود. از جمله پیکان پرسپولیس با استقلال اهواز در ورزشگاه آزادی که مهمترین دیدار هفته خوانده شده. برنامه بقیه بازی های هفته دهم از این قرار است: استقلال تهران در رشت مقابل پگاه گیلان است و سایپا در آبادان با صنعت نفت روبرو می شود. مشهد محل دیدار دو تیم ته جدولی ابو مسلم و ذوب‌آهن است و در استادیوم حافظیه برق شیراز شیرین فراز کرمانشاه را پیش روی دارد. سپاسی شیراز هم در تهران میهمان راه آهن است. در لندن گفته شد خوز مورینیو سرمربی پرتغالی سابق تیم چلسی ممکن است رهبری تیم ملی فوتبال انگلیس را به عهده بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به دنبال شکست 2-1 تیم ملی انگلیس از روسیه در مسکو در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا، استیو مکلارن سرمربی تیم انگلیس در مرز اخراج قرار دارد. گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است خوز مورینیو که دو بار با تیم چلسی به مقام قهرمانی باشگاه‌های انگلیس رسیده است، یکی از گزینه‌های اصلی برای رهبری تیم ملی انگلیس به شمار می‌رود. اما از سوی دیگر رویترز به نقل از برایان بارویک رئیس فدراسیون فوتبال انگلیس گزارش داد مکلارن مورد حمایت رهبران فوتبال کشور قرار دارد و همچنان سرمربی تیم ملی باقی خواهد ماند. انگلیس در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا بعد از کرواسی که 26 امتیاز است با 23 امتیاز دوم است و روسیه با 21 امتیاز سوم. و در مادرید در مسابقات تنیس مسترز که با شرکت بزرگان تنیس جهان برگزار می شود، رافائل نادال بازیکن شماره 2 جهان از اسپانیا با پیروزی 7-6 و 6-4 بر اندی موری بازیکن بریتانیایی به مرحله 1/4 نهایی مسابقات راه یافت. در سال 2007 از 7 مسابقه مسترز که تاکنون میان بزرگان تنیس برگزار شده، 3 تورنمنت را رافائل نادال فتح کرده است و روژ فدرر سوئیسی همراه با نوواک جوکوویچ از جمهوری چک هر کدام 2 بار به مقام قهرمانی رسیدند. جوایز نقدی مسابقات تنیس مسترز در هر دوره معادل 2,500,000 دلار است.
حبیب روشنزاده بود و جهان ورزش. اما در لحظات پایانی این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده یک خبر باشید. هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست اولی هاینونن معاون مدیر کل آژانس عصر امروز برای ادامه مذاکرات با هیئت ایرانی وارد تهران می‌شود. دو طرف هفته گذشته نیز برای مدت 3 روز در تهران گفتگو کردند. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دریافت پاسخ‌های ایران به سوال‌های موجود در زمینه سنتریفیوژهای P1 و طرح‌های پیشرفته سنتریفیوژهای P2 به تهران می‌روند. همچنین قرار است علی لاریجانی مذاکره کننده اصلی از ایران سه‌شنبه آینده برای مذاکره با خاویر سولانا نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا به روم برود. به پایان این بخش خبری رسیده ایم. 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود با سرخط تازه.